پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان و مشاوران با تجربه این مرکز.
سلام. میخوام یه خاطره از دخترم درباره لجبازی صحبت کنم. البته نمیدونم اسم اینجور رفتاره بچه ها رو میتونیم لجبازی بذاریم یا نه. آخه از نظر ماها خیلی وقتا یه واجه هایی رو به رفتارهای بچه هامون نسبت میدیم که واقعی نیست. اما به هر حال ما توی خونمون یه قانونی داریم و اون اینه که هممون دوره یه میز بشینیم و با هم غذا بخوریم. مگه زمانایی که من و پدرش نخواهیم غذا بخوریم و اون وقت دخترم بخواد که تنها غذاشو بخوره. یه شب که گفتش که من مرغ‌سوخاری میخوام و از بیرون برای سفارش دادیم و مرغ‌سوخاری آوردن، گفت که میخوام جلوی تلویزیون بشینم و سیتی ببینم و غذامو بخورم. باباش بهش گفتش که خب ما یه قانونی توی خونمون داریم و اون اینه که هممون با هم مثل یک خانواده خوب دور هم بشینیم و غذامون رو بخوریم. از اون اصرار که من میخوام جلوی تلویزیون غذا بخورم و از باباش انکار که ما قانونمون اینه که دور هم باشیم. خلاصه بعد از دو سه بار که باباش این قانون رو تذکر داد، گفت ما میریم پشت میز میشینیم و شما 5 دقیقه فرصت داری تا بیای پیش ما بشینی و غذا تو بخوری. اگر نیومدی و ما غذامون تموم شد و میز رو جمع کردیم، دیگه اون وقت شما نمیتونی غذا بخوری و امشب رو گرسنه نمی. خلاصه ما نشستم غذامون رو خوردیم و تموم شد و 5 دقیقه شد 10 دقیقه، 10 دقیقه شد 1 ربع و 20 دقیقه و بازم دختر نیومد سر میز بشینه. خلاصه منم میز رو جمع کردم و ظرفا رو شستم و رفتم سراغ کارم. بعد نیم ساعت اومد گفت مامان گشنمه. گفتم خب ما که غذا نداریم، مگه قانونمون رو یادت رفته؟ سر گذاشت به جیغ و داد و گریه که آی شماها نمیذارید من غذا بخورم، شما میخواین که من گرسنه بخوابم، شما دخترتون رو دوست ندارید. منم با آرامش کامل گفتم آخه میدونی ما وقتی یه قانونی داریم باید هممون اون قانون رو رعایت کنیم. خودت هم خوب قانون رو میدونی. حالا به جای داد و بیداد برو توی اتاقت یکم فکر کن، قانون رو برای خودت یادآوری کن و ببین که به چه نتیجه میرسی. یه مدت دوباره شروع کرد به جیغ و داد و فریاد و که آی من شماها رو دوست ندارم و شماها منو دوست ندارین و از این قصه ها. ولی منم مشغول کار خودم بودم و گهگاهی میومدم از جلوش رد میشدم و میرفتم با یه لبخند. اصلا هم از کوره در نرفتم. بعد رفت توی اتاقش و بعد از چند دقیقه با گریه و زاری اومد بیرون که آخه من دارم گرسنگی میمیرم، اگه برم دنیای دیگه شماها چی کار میکنی؟ من از گرسنگی دارم میرم دنیای دیگه. منم گفتم ببین عزیز دل من، یه راه فقط داری و اون این که بشینی با بابا صحبت کنی ببینی به چه نتیجه میرسی. گفت من با بابا حرفی ندارم، قانوناتونم دوست ندارم. باز دوباره بهش یادآوری کردم که به نظر من یکم تنها باشی و به رفتارت فکر کنی شاید یه نتیجه های خوبی بگیری. دوباره رفت تو اتاقش و بعد چند دقیقه اومد بیرون و باباشو صدا کرد که بابا میشه لطفا با هم دیگه جلسه بذاریم صحبت کنیم؟ باباش گفت باشه جلسه بذاریم صحبت کنیم. پدر و دختر دوتایی نشستن صحبت کردن و به یه نتیجه رسیدن و اون نتیجه این شد که باران بتونه همیشه قانونش رو رعایت بکنه و ما هم بعضی وقتا براش یه استثناهای قائل بشیم که یه وقتایی یه جایی که دوست داره مثلا توی اتاقش یا جلوی تلویزیون غذاشو بخوره. اما وقتی مامان و بابا یه حرفی رو میزنن که قانون خونمونه و ما قانونش رو میدونیم، باید اون قانون رو رعایت کنیم.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان. هدا زمانی ناصر هستم، کارشناس ارشد خانواده درمانی، مشاور مجموعه و برگزار کننده کارگاه های آموزشی برای والدین. یکی از مامانای عزیز لطف کردن فایلی رو فرستادن در مورد تجربهشون با دخترشون و اولش هم پرسیده بودن که نمیدونم اسم این رفتار لجبازی هست یا نه و در مورد اجرای قانون بود که توی این فایل میخوایم راجع به این تجربه صحبت کنیم. یک سوالی که حتما حتما همه ما باید از خودمون بپرسیم اینه که هدفمون از قوانینی که میگذاریم چیست؟ یعنی اگر من قانونی رو وضع میکنم، ما قانونی رو وضع میکنیم با توافق هم دیگه، یا من قانونی رو وضع میکنم، هدفم از گذاشتن این قانون چیه؟ میخوام به چه نتیجه‌ای برسم؟ با اجرای این قانون ما به چه مهارت‌هایی دست پیدا میکنیم؟ فرزندمون به چه مهارت‌هایی دست پیدا میکنه؟ مثلا اگر ما این قانون رو داریم که هر شب همه حتما باید دور میز شام با هم شام بخورن، آیا هدف اینه که با این دور هم بودن حس بهتری از هم بگیریم، زمان بیشتری رو با هم باشیم، ارتباط با کیفیت تری رو با هم داشته باشیم و حال بهتری رو تجربه کنیم؟ پس این سوال رو در مورد همه قوانینی که میگذاریم باشد. یه نکته دیگه ای که وجود داره، قانون باید در مورد همه اعضای خانواده اجرا بشه. به چه معنی؟ به این معنی که اگر ما این قانون رو داریم که هممون باید با هم شب دور میز شام غذا بخوریم، پس نمیشه که یه شب خود من برم جلوی تلویزیون شامم بخورم یا همسرم بره توی اتاق کار شامش رو بخوره. اگه این قانون خونه ماست، قانون برای همه است و همه موظفیم که این قانون رو رعایت کنیم، به این معنا که الزاماً فقط برای کودک من نیست. چرا؟ چون وقتی که من به یک قانونی رو وضع میکنم و صرفاً از کودکم میخوام که اون قانون رو رعایت کنه، این میشه یک سبک تربیتی سختگیرانه، یک موزه از بالا به پایین، چون من میگم باید این کار رو بکنیم. در صورتی که با توجه به همون اهدافی که از وضع قوانین داریم، باید حواسمون به این باشه که قانون رو هممون مستلزم هستیم که اجرا بکنیم. نکته دیگه در مورد وضع قوانین و اجرای اونها اینه که آیا این قانون استثناپذیر هست یا خیر؟ یه قوانینی داریم به معنایی میشه گفت خط قرمزند، یعنی به هیچ عنوان قابلیت از کنار رفتن رو ندارن. مثل اینکه ممکنه بگیم این قانون خونه ماست که هیچ کدوم از ما به هم بی احترامی نمی کنیم، به هم حرف زشت نمی زنیم. اینا قوانینی هستن که خط قرمز نمیشه براش استثناء قائل بود. یا مثلا وقتی که دو تا فرزند داریم، کسی اجازه نداره وقتی ناراحته یا عصبانی اون یکی رو بزنه. پس نمیتونیم بگیم که خب حالا این دفعه که عصبانی شد اشکالی نداره اگه زد، قانون رو زیر پا بذاریم. حواستمون باشه که این قانون در چه درجه قرار داره، در چه لولی قرار داره و آیا قانونی هست که بشه براش استثناء قائل بود، یه زمانهایی تغییری درش ایجاد کرد. اینا رو همیشه حتما باید قبلش ارزیابی کرده باشیم که وقتی با خواسته ای از طرف بچه ها مواجه میشیم که مغایر با اون قانونه، قبل از این که ما بلافاصله به فرزندمون نبگیم و بگیم نه نمیشه چون قانونه، اگر قرار استثنایی قائل بشیم، قبل از این نگفتن راجبش فکر بکنیم و راجبش حرف بزنیم. بلا فاصله و صراحتا نه نگیم و بعدش بگیم که خب حالا اشکالی نداره، میتونیم این قانون رو عوض بکنیم. حتما 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 به خودتون زمان بدین برای پاسخ دادن به بچه ها. پاسخی که با فکر و باشه و ارزیابی شده باشه خیلی بهتر از یه پاسخیه که بعدن بخواد اثر منفی ایجاد کنه یا به خاطرش بعدن بخوایم جبرانی رو متحمل بشیم. برم سر مثالی که دوست عزیزمون مطرح کردن. ایشون گفتن که یک شب دخترشون مطرح کرده که میخواد جلوی تلویزیون غذا بخوره. کودک چه کرده؟ کودک خواسته خودش رو مطرح کرده. در جواب چی شنیده؟ که نمیشه چون قانون خونه اینه که دور میز شام غذا بخوریم. یه همچین پاسخی برای منی که خواستم رو بیان کردم چه معنایی داره؟ معنوش اینه که انگار شما خواسته منو نشنیدین. من الان خواستم یه چیز دیگه است. من الان حواسم به قانون نیست. من میخوام که به خواستم رسیدگی بشه. بنابراین بچه ها وقتی که شنیده نمیشن و وقتی که احساس میکنن که درک نشدن، شروع میکنن به اصرار کردن و پافشاری کردن روی خواستشون. البته بعضی از بچه ها، نه همشون، با توجه به ویژگی های شخصیتیشون و تجارب قبلیشون البته. بنابراین به هیچ عنوان این قانون فست فود و قانون همدلی رو دست کم نگیرین دوستان. چرا؟ چون اولین نیاز هر کودک اینه که احساس تعلق و اهمیت بکنه. من احساس کنم که تعلق دارم و احساس کنم که مهمم، احساس کنم که خواستم شنیده میشه، من درک میشم. عزیزانی که مایلن فرزندانشون عزت نفس و اعتماد به نفس بالایی داشته باشند، لازمش اینه که کودکشون رو درک کنن. درک کردن کودک و دیدن خواسته هاش به معنی اجرا کردن خواسته کودک نیست. یعنی اینکه ما فکر کنیم که هرچی فرزندمون میگه باید بگیم باشه، هرچی تو میگی که به این منظور که عزت و نفس و اعتماد به نفسش رو ببرین بالا، این غلطه. خیلی از پدر مادرها این روش رو اتخاذ میکنن و فکر میکنن که اگر هر آنچه که کودک میخواد براش فراهم کنند، بهش محبت کردن، بهش عزت نفس دادن، در صورتی که عملا این اتفاق نمیفته. بحثی که ما داریم و هدفی که ما داریم اینه که کودک احساس کنه که درک شده و شنیده شده. به چه معنا؟ اگه بخوام رو همین مثال توضیح بدم، وقتی دختر من برمیگرده میگه که من میخوام جلوی تلویزیون غذا بخورم، به جای یک نه صریح و اینکه بهش یادآوری کنم که این قانونه، اول بهش میگم که من تو رو شنیدم و من خواسته تو رو دیدم. به چه صورت؟ به این صورت که جمله خودش رو به خودش برمیگردونم، میگم تو دوست داری جلوی تلویزیون غذا بخوری، میبینم که امشب دلت میخواد اونجا بشینی غذا بخوری. ببینین، این جمله نشون میده که من تو رو شنیدم، من تو رو فهمیدم و درک کردم که چی میخوای. این مرحله اوله و قرار نیست همین کار همون موقع اجرا بشه. پس اول بهش میگم که فهمیدم چی میگی، متوجه منظورت شدم با تکرار خواسته خودش. یعنی بهش میگم تو دوست داری امشب جلوی تلویزیون غذا بخوری، یا با جملاتی که در واقع به کار میبریم و متناسب با گفتمان خودمونه. و بعد میریم سر این موضوع که ببینید، سوالی که اولش مطرح کردم این بودش که هدف ما از قوانینی که میذاریم چیه؟ این که ما چه مهارتی رو میخواییم به فرزندمون یاد بدیم؟ آیا صرفاً میخواییم یک فرزند قانون پذیر تربیت کنیم؟ یا میخواییم یک فرزندی تربیت کنیم که هم عزت نفس داره، هم مسئولیت پذیره، هم به قوانین احترام میذاره و هم میتونه خواسته و نیازش رو مطرح کنه و بیان کنه و مهارت تفکر رو به کودکم چگونه یاد میدم در این مواقع؟ مرحله بعد چیه؟ این که من از کودکم بپرسم که یادت قوانین خونمون چی بود؟ یادت ما چه قانونی داریم برای شام خوردن؟ از خودش سوال میکنم تا اینکه از یک موضع از بالا و به عنوان قانون گذار بگم که نه، نمیشه، چون قانونمون اینه. اول خواستش رو میبینم، از خودش سوال میکنم و بعد راجبش مذاکره میکنیم، راجبش حرف میزنیم. موضوعی که اولش گفتم، اگه قانونی میشه براش استثناء قائل شد، خب چرا بذاریم بحث بکشه به گریه و زاری و دلخوری و تو منو دوست نداری و من تو رو دوست ندارم؟ و همون اول راجع بهش صحبت میکنیم. خب پس تو امشب دوست داری جلوی تلویزیون غذا بخوری، قانون خونمون چی بود یادته؟ قانونمون این بود که هممون با هم دور میز شام غذا بخوریم. حالا میتونیم اینو با هم بررسی کنیم که اگر میگم هدف اینه که ما دور میز شام با هم باشیم که زمان بیشتری رو با هم بگذرونیم که حال بهتری رو با هم تجربه کنیم، آیا میشه تغییری در این ایجاد کرد یا نه؟ آیا میشه این پیشنهاد رو پذیرفت؟ یه پیشنهاد در واقع این پیشنهاد رو به این شکل پذیرفت که به یه شکلی بشه اجراش کرد که اون هدف هم در واقع تحت پوشش قرار بده، به این صورت که پیشنهاد خوبیه، موافقی سفره بندازیم جلوی تلویزیون هممون با هم بشینیم اونجا غذا بخوریم؟ این یه پیشنهاده که هم اون قانونی که در واقع هدفی که ما از اون قانون داشتیم و شامل میشه، هم خواسته کودک در نظر گرفته شده. خب ولی یه زمانی هم هست که ممکنه که اون شب شرایط جوری نباشه که بپذیریم که این تغییر در قانون اجرا بشه. باز با همدلی، باز با ابراز کردن به کودک به این که من تو رو فهمیدم و من تو رو درک کردم پیش میریم، به این شکل که تو دوست داری جلوی میز غذا بخوری، جلوی تلویزیون غذا بخوری، میدونم چقدر دوست داری اونجا غذا بخوری، کاش که میشد اونجا غذا بخوریم، ولی امشب حالا به این دلیل، به این دلیل یا هر چیز دیگه ای نمیتونیم اونجا غذا بخوریم، موافقی به جاش فردا شب این کارو بکنیم؟ یا موافقی به جاش مثلا بعد از شام این سیدی رو ببینی؟ و راه های مختلف رو با خود کودک چک میکنیم. حالا که قانونمون اینه، به نظر چی کار بکنیم؟ چون ما دوست داریم ستایی با هم غذا بخوریم، من و بابا دوست داریم وقتی غذا میخوریم تو هم کنارمون نشسته باشی. میبینیم باید هدف قانون یادآوری بشه، نه اینکه الزاماً اجرای قانون. یه نکته خیلی خوبی که تو صحبت‌های این مامان عزیز بود این بودش که در اون شرایطی که دخترشون در واقع بیقرار شده بود، عصبانی شده بود و گریه و زاری می‌کرد، ایشون گفتن که من از کوره در نرفتم و آرامشم رو حفظ کردم. این یک مهارت خیلی خوبه که لازمه که همه پدر مادرهای مهارت رو داشته باشن، که وقتی کودک حالش در واقع به هم می‌ریزه، از یه حال خوب تبدیل میشه به یک فرزندی که پرخاش میکنه، ابراز ناراحتی میکنه، حتی میگه دوستتون ندارم، حتی بیقراری میکنه، ما بتونیم در شرایط تعادل خودمون رو حفظ بکنیم. در چه صورتی این اتفاق میفته؟ در صورتی که من نگرشم و تفسیرم رو نسبت به رفتار کودکم تغییر بدم. به چه شکلی؟ وقتی که من برچسب لجبازی بذارم روی رفتار کودکم، رفتار من با کودکم متفاوت خواهد بود تا زمانی که تفسیر دیگری داشته باشم از رفتار کودکم. چون روانشناسان انسانگرا معتقدن که کودکی که بدرفتاری میکنه کودکیه که دل سرد شده، کودکیه که احساس تعلق و اهمیت نکرده، کودکیه که احگار احساس میکنه دیده نشده، نیازش دیده نشده، خواستش دیده نشده. بنابراین اگر من به این شکل به رفتار کودکم نگاه کنم که یا کودکم احساس دلسردی کرده یا مهارت کافی رو برای مدیریت رفتارش و ابراز خواسته و نیازش و هیجاناتش نداره و این مهارتیه که باید بیاموزه، قطعاً متفاوت تر رفتار میکنم تا زمانی که تفسیرم این باشه که میخواد با من لجبازی کنه یا حرف گوش نمیده، یا اگه نگرش من این باشه که یه فرزند باید مطیع باشه و چیزی رو که من میگم و خواسته‌ای که من دارم رو باید اجرا کنه و وقتی فرزند اجرا نمیکنه من والد به هم میریزم. بنابراین خیلی 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 مهمه که افکارمون، باورهامون رو دوباره ارزیابی کنیم و ببینیم که چه اهدافی در تربیت فرزندمون داریم دنبال میکنیم و مهمترین سوالاتی که مطرح میشه در یک تربیت اثر بخش اینه که نتیجه این روش تربیتی که من دارم به کار میبرم در دراز مدت چیه؟ یکی از سوالات اینه که آیا این روشی که من دارم به کار میبرم در عین قاطعیت محبت‌آمیز هم هست؟ محترمانه و دلگرم کننده هست؟ چون وقتی قاطعیت درجهش بالا باشه در یک سبک تربیتی میشه سبک تربیتی سخت گیرانه. وقتی محبت خیلی زیاد باشه در یک روش تربیتی و قاطعیت توش نباشه میشه سبک تربیتی سهل گیرانه. اما وقتی هم قاطعانه است و هم محبت آمیزه میشه یک سبک تربیتی مقتدرانه. سوال دیگه اینه که آیا این روش رو رفتاری که من دارم به کار میبرم به فرزندم کمک میکنه تا احساس تعلق و اهمیت بکنه؟ یا ممکنه به واسطه این رفتار احساس کنه که من طردش کردم، احساس کنه که من دوستش نداشتم؟ و یه سوال مهم دیگه این که آیا مهارت‌های ارزشمند زندگی رو برای دستیابی به یک شخصیت خوب و سالم به فرزند من آموزش میده؟ فرزندانمون به چه مهارت‌های احتیاج دارن؟ به حل مسئله، مسئولیت پذیری، کمک و همکاری، احترام، توجه به دیگران و و و و. پس حواسمون باشه به خاطر رسیدن به یک هدف موارد دیگر رو تحت شعاع قرار ندیم و خیلی خیلی مهمه که بتونیم در این شرایطی که حالا فرزندمون به هم میریزه خونسردی خودمون رو حفظ کنیم. اما این اصل مهم همدلی و نشون دادن این که من نیاز تو رو دیدم و خواسته تو رو دیدم رو دست کم نگیرین، چرا که جادو میکنه در ارتباط با هر کسی، مخصوصا با بچه ها. وقتی بچه ها احساس میکنن که دیده شدن دیگه به اون درجه از ناراحتی و عصبانیت و به هم ریختگی نمیرسن. زمانی کودک من به هم میریزه که احساس میکنه من نشنیدمش، ندیدمش، تردش کردم، خواستش رو مورد توجه قرار ندادم، و کودکانی که در سنی هستن که هویتشون داره شکل میگیره، استقلالشون داره شکل میگیره، میخواهند خودشون رو ثابت کنن، وقتی مدام نبشنوند، مدام خواسته هاشون نادیده گرفته بشه، عملاً عزت نفسشون خدشه‌دار میشه. و باز تأکید میکنم دیدن خواسته کودک به معنی اجرا کردنش نیست، به این معنیه که من تو رو فهمیدم و من تو رو درک کردم و میدونم چی میخوای. پس جنبندی اگه بخوام بکنم، در مورد ارزیابی قوانینمون صحبت کردیم، در مورد همدلی کردن و بیان درک خواسته کودک صحبت کردیم و حفظ خونسردی و آرامش خودمون در شرایطی که کودک عصبانی میشه و ناراحت میشه. موفق باشین. خدا نگهدار.